بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز یه اشتباهی من کرده بودم، غفلتی بود راجع به این که استصحاب عدم وارثیت مجاری کنیم. این اشتباه بود، چون مورد بحث عبارت از این بود که یه شیئی که ما نمیدونیم که جدیداً دفن شده و یا قدیماً دفن شده، یلا اگر بدانی قدیماً دفن شده به راجبه او بحث نمیخواستیم بکنیم. اینی که آقای خویی میفرماین اگر بدانیم قدیماً بوده، اونجا رو جاری کرد، استصحاب عدم رو جاری دونسته، ولی ظاهرش اینه در غیر این صورت جاری نیست و احکام مجهول المالک اینا بار میشه. ما میخواستیم این را با یه بیانی ملحق بکنیم به همون صورتی رو که میدانه قدیماً دفن شده. این سهو بود، غفلتی بود از ما، برای خاطر اینکه اگر جدیداً دفن شده باشه، خب معناش عبارت از این احتمال میدیم خود دافن الان موجود باشه، حیات داشته باشه، چون ما که نمیدونیم. الان میبینیم دفینه‌ای هست، این عتیقه رو کی دفن کرده؟ تجدید دفن شده یا اولین دفنش بوده، قدیم بوده، جدید؟ اینا رو احتمال میدیم، چون احتمال میدیم خود همون دافن الان موجود باشه، دیگه مسئله این که استصحاب عدم وارثینا محل نداره. خب استصحاب بقای خود دافن ما میگیم حیات داره و الان هم باقیست، دیگه زمینهی برای اون استصحابات دیگه در کار نیست. این غفلتی بود ما به استصحابای عدم تمسک میکردیم. استصحاب بقای حیات دافه هست، احکام مجهول مالک بار میشه از نظر قواعد عامه. و عرض کردیم به نظر به روایات مسئله که ما مراجعه کنیم، به نظر میرسه که بین روایاتی که در باب لغت هست، چون ما این رو از باب لغت دونستیم، و باب کنز وارد شده نسبت چون عموم من وجهه، برای خاطر این که مورد روایات لغته که دستور تعریف داده اون موردیست که امکان شناختن طرف باشه. انسان احتمال میده که طرف با تعریف شناخته بشه، دستور دادن که شما تعریف کنید بعد تملک. این از این جهت تزیق داره روایات لغته که چون مخصوص به صورت امکان تعریفه، ولی از جهت این که این شیء التقاط شده آیا دفینه است یا ظاهره، از این جهت عمومیت داره. و روایات کنز از جهت این که دفینه است اختصاص داره، اون تأمین درش نیست و مخصوص به دفینه است، ولی از این جهت که امکان تعریف داشته باشه و یا نداشته باشه اطلاق داره. هر کدوم از یه جهتی عمومیت بینشون هست و میشه یکی رو عکس کرد، تصرف در دیگری کرد. ولی به نظر ما جمع ما بین این دو دست روایت اینجوری میاد که اگر امکان شناختن شخص باشه مالک، تعریف لازمه. فرقی نداره ما بین این که چیز باشه، دفینه باشه یا غیر. امکان نداشته باشه تملک جایزه در لغته، در چیزی که پیدا شده. و وجهش هم من خیال میکنم تناسب حکم موضوع این را اینجوری اثبات میکنه، یعنی ارتکازات عرفیه. ما این که این احتمال بدیم که شارع مقدس اگر کسی دفن کرده باشه مالش را، معمولا دفینه چیزایی است که ارزشمند، اهمیت براش قائل، مهم میشمره، نمیخواد به دست کسی بیفته، این رو دفن میکنه. مسلمان اگر یه مال خودش را دفن کرده باشه، این احتمال بدیم که خصوص دفینه دفن شدن شارع احترام را ازش برداشته باشه از دفینه، با اینکه محتمل با تعریف شناخته بشه. ما اگر تعریف کنیم شاید طرف شناخته بشه یا یقینا شناخته بشه حالا با تعریف. ولی شعر مقدس مسلمانی که ارزش اهمیت زیادی برای خون مالش قائل بوده و او رو دفن کرده، بگیم اگر صورت دفنی پیدا کرده باشه شارع احترامی برای چنین مالی قائل نشده و تعریف را لازم نمیدانه. و نه نیستش احتمال متعارف در کار نیست که یه شیعی که من میگم یه چیزی رو که الان کنز رو دفن میگم، کنز بودن یه مطلبی که خودش اهمیت قائل شده دفن کرده، بگیم الان شد لازم نیست ما اعلام بکنیم به اشخاص دیگه که من کنز پیدا کردم. اینا که میخوان تعریف رو لازم ندونن میگن میشه تملک کرده، احتیاجی به تعریف هم نداره، او خودش صاحب مال اهمیت قائل شده دفن شده. چیو؟ چطور از من ببره دفن کرده باشه؟ این به تناسب حکم موضوع بسیار مطلب تعبدی خیلی عجیب و غریب میاد. شما اهمیت قائل شدید، ارزش قائل شدید مال، مثل این است که شما بگید در اموال ذی قیمت، شبیه به اینه، بگید در اموال ذی قیمت تعریف لازم نیست ولی اونا که قیمتش پایینه تعریف لازمه. این عرف نمیتونه زیر بار بره. بگم مثلا مادون درهم تعریف لازمه ولی اما به درهم بالاتر رفت تعریف لازمه، خودت وردو. اینا چرا؟ چون آدم میفهمه برای این ارتکازات عرفی تو این چیز هست. بنابراین جمع ما بین روایات اینجوری به نظر میرسه. اگر مالک انسان مایوس از پیدا کردن مالکش یا از چیزهای قدیمی است که دیگه مالکی انسان نمیتونه پیدا کنه و بنای عقلا هم در اونجا حکم میکنن که تملک بکنه، یا شاید هم مالک هم ندونن هزار سال چقدر موندن، اون را سلب مالکیت از اشخاص میکنن. و این جور موارد را انسان میفهمه ادله کن ظهورش و شمولش این مورد را اراده این جور مواردش اقواست از اون روایات راجب لغت که باید تعریف کرد. مورد لغت در جایش امکان تعریفه و این مورد هم اهم از این است که امکان تعریف باشه یا غیر امکان تعریف. در زمین امکان تعریف بگیم که با اینکه با تعریف ممکن مشخص بشه، معزال شارع بخواد بگه اگه ظاهر بوده لازم نیست لازمه و اگر باطن بوده لازم نیست، این بسیار مستبعده. لذا به نظر این تفصیل میاد که ما عرض کردیم. این بحث اینجا. حالا بحث بعدی لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو وارثه في اسره مجهول ففي اجراء حكم الكنز او حكم مجهول المالك عليه وجهان ولو علم انه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. خب کسیست میدانه که الان مالکش هست، حالا دافن اگر باشه زنده است و یا اگر دافن هم مرده است وارثش زنده است، بالاخره الان یک مالک مسلمانی که نمیدانیم کیه او الان داره ایم. آیا اینجا اجرای حکم کنز بشه و تملک بشه و یا حکم مجهول المالک برش بار بشه؟ سید می فرماین که دو وجهه، البته وجه هر دو از همین بابته که ما بگیم احکام کنز بار بشه، بگیم اطلاقات ادله کنز شامل میشه موردی را که معلوم المالک باشه یا مجهول المالک باشه و یا نه کنزی پیدا کرده ولو یقین داره که بالاخره مالک این موجود هست، ولی چون بین افراد غیر محصور هست ادله کنز انصراف از این فرض نداره که با انصراف ما بگیم. از این طرف ما به این اخذ بکنیم و بگیم احکام کنز باره، کنز یه قسم خاصی از مجهول الماله که شارع احکام خاصه بار کرده براش، او رو ما بار کنیم. یا بگیم نه، حکم مجهول المالک بار کنیم. این حکم مجهول المالک بار کردن یا از این بابت که روایات کنز بگیم در مقام اطلاق نیست، روایات کنز بگیم چون اینها کنز به عنوان مصادیق غنیمته و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و کنز یکی از مصادیقشه، باید عنوان غنیمت به صد بکنه به کنز، و بعد که عنوان غنیمت برای صد کرد خمس متعلق بشه بهش. و ید مسلمان چون محترمه، ولو مسلمان مجهول که الان که موجوده، چون یدش محترمه شخص حق تملک این مال را نداره و غنیمت برای صدق نمی کنه. چون صدق غنیمت نمی کنه پس ادله کنز این مورد را نمی گیره، ادله مجهول المالک این مورد را می گیره. یه همچین چیزی مثلا ما بگیم. چون در این مسئله ایشون تردید داشتن، یکی از این بابت که آیا این روایاتی که درباره کنز وارد شده بعد از فرض جواز تملک شیء مفروض و جواز را اثبات خمس میکنه یا صحت تملک مزینه اثبات میشه، که مثل صاحب جواهر آقای خویی بده اینا میگن نه، این روایات اثبات میشه بر این که شما پنج یکشو بدید بقیه مال شما. اینجور نیست که در جایی که بتوانید لولا الخمس مالک بشید اون وقت خمسش را بدید بقیهش هم که طبعا مال شماست، اینجور نه، ناظر به صحت تملک هم هست. خب بعضی دیگه هم ممکنه بگن نه ناظر نیست. پس این اختلاف ایشون که آیا حکم مجهول المالک را بار کنیم یا حکم کنز، از جهت این که آیا ادله کنز اطلاق داره، ادله کنز خاصه از ادله مجهول مالکه، ولی آیا اطلاق داره یا نداره، در این ایشون تأمل داره، یا در اطلاق داشتن این تأمل داره، یا این که اگر بفرمان ذاتن هم اگر ما قائل به اطلاقش بشیم، از فتاوای علما که آمدن در مسئله میگن اگر در دارالحرب کنز پیدا شد مال شخصی است که پیدا کرده، در دارالاسلام پیدا شد اثر اسلامی درش نبود مال شخصی است که پیدا کرده، و اگر اثر اسلامی شد نه باید تعریف بشه و احکام حالا یا لغته یا مجهول المالک بار بشه، از اینا که انه نحوه تسلمی استفاده بشه که ید مسلمان محترم میدونن فقها ها، ولو ید مجهول را، ولو در مورد کنز، ولو در مورد دفینه ید را محترم میدونن، منتها در کجا قاعده ید جاریست یا جاری نیست رو این جهت آمدن یه تفاصیلی قائل شدن، گفتن در دارالحرب اونجا دافن را ما حکم به اسلامیتش نمیتونیم بکنیم، در دارالاسلام هم شیء غیر اسلامی اگر دفن شده باشه اونم مثلا حکم نمی کنیم به ید و آمده، ولی اگر امر اسلامی باشه چه اثر اسلامی باشه اون میگیم به دست مسلمان آمده و با قاعده احترام ید مسلمان حکم می کنیم به ملکیت. که از این فتاوای فقهای نحو تسلمی ممکنه کسی دیگه استفاده میشه که ید چه غایب باشه در چه غیر غایب باشه، در مورد کنز و دفینه باشه یا غیر دفینه باشه احترامی داره، بگه یه هرچی تسلمی استفاده میشه اگر ید مسلمان باشه. روی این که فقها اینجوری فتوا دادن، از اون طرف روایت ممکن اطلاقش بگه شما میتونید تملک بکنید، احکام کنز بار کنید، ایشون تردد داره در مسئله زیوج آن ذکر کرده. خب ما هم عرض کردیم که به نظر ما این است که تفصیل در مسئله است. اگر همین شیء مجهول محتمل باشه با تعریف صاحبش پیدا بشه، باید تعریف بشه و بعدم تصدق بده، و اگر محتمل نباشه این تملک میشه کرد، احتیاجی به تصدق نداره. این رو اینجوری ما به نظر ما هست. اگر چند سال دستش باشه، تمکن از تصرف داشته باشه، نه زکات، اون باید تمکن از تصرف. نمیدونیم ما الان خودش میدونه کجاست، نمیدونه کجاست، اون مالکش چه جور بوده، تحت قدرتش بوده نبوده. اونا اگر بدانیم که بعد مالک زکاتی رو نداده و سال گذشته در حالی که تمکن از تصرف داشته میتوانسته بره دراره، اینجوری مانعی در کار نبوده، اگه بدانیم حالا از زکات چه باید بده شد. خب ولو علم انه کان ملکا لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علی. خب اونجایی که ما بدانیم قدیمی بوده، این ظاهرا ایشون میفرمایند حکم کنز باره. این حالا یا از باب بیان آقای خویی که اصل عدم وارث ما جاری میکنیم و میگیم وارثی نداره و وارثش عبارت از امامه، و این ادله ای را که امام همینجور که در معادن برمودر کسی استخراج معادن کنه، پنج یکش مال چیز و بقیه مال خودش، پنج یکش بده به ما، در اینجا همینجور استفاده بشه که اجازه داده امام برای استخراج. و یا نه اونجور که مرحوم حاج آرزا میفرمایند که بنای وقلا برای یه چیز قدیم، یه چیزی هزار سال قبل دفن شده، دفینای هزار سال قبل، اینا دیگه مالکی برای این قائل نیستن، روی اصل عدم و امثال اینا نیست، اصلا اعتبار مالکیت یه حد حدودی داره. چطور؟ در شرع مقدس به حسب بعضی از روایات، حالا اون بحثش باید در جای دیگه بشه، که اگر یه کسی یه چیزی را زمینی را احیا کرده و بعد ولش کرده، سه سال گذشته و دست نزده به این، خراب شده و دست نزده به اون، به حسب بعضی از روایات میشه رفت او رو تملک کرد. این سلب مالکیت ممکنه، سلب احترام از چنین مالی بشه. اینجا همینجور اگر یه چیزی که هزار سال باشه، اغلا هم برای مالک اصلی هزار سال قبلی یا چجور که الان آیا ورثه داره نداره نمیدونم، یا اگر داشته باشدم بین تمام دنیایی اطرافش هست، یه مالکی برای این قائل نیستن، اعتبار مالکیت از امور بلا مالکه میدونن و هر کسی کنز رو پیدا کرد مالک رو اون میدونن. حالا مگر دولت ها اون یه حرف دیگریست، از ملک شخصی اشخاص دافن خارج میدونن. پس بنابراین ایشون میفرماند اونا رو خیلی اونا ثابت نیست. حالا اون جور چیزا نه میدونن، از نظر روایات کار نداره. از نظر بنای عقلا اگر مالکش معینا مشخصا معلوم، زید افتاده تو دریا رفت در آورد، بگیم نباید بدیم به زید، یه همچی نه، در بنای عقلا اینجور نیست. بنای عقلا اجرت اون قواش رو باید بدن و مال اجیرم نمیخواد، معلوم مشخص مالی رفته در آورده، مال این را مشخص مال این مطلبه، زحمتی کشته مدت رو باید بده. اینجور نیست بنای عقلا بگیم در اینجا نه. اشکال نداره، ممکنه ما میگم مانعی نیست برای اینکه خود روایت رو ما بگیم حضرت اون احترام ما را اونقدر قائل نشده باشه. اثبات بنای اغلا بودنش مشکله، هر چیزی رو من نمیگم. کسی که معلوم المالکه و به دست مالک هم میرسته و در ورده منتهای زحمتی داره، زحمتی کشیده، او بگیم خارج شده از دست مالک، این اینجوری نیست. و بلایی الکنوز المتعدده لکل واحد حکم نفسهی فی بلوغ نصابه و عدمه، فلو لم یکن آحادها به حد نصاب و بلغت به زم لم یجب فیها الخمس. نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدده یزم بعضه الى بعض فانه یعد کنزا واحدا و این تعدد جنسها. خب این مسئله کنز این همون مسئله است که در باب معدن گذشت، که اینا می فرمان این نصابی که ما تعیین کردیم، حالا این نصاب را ما راجع به نقدین گفتیم نصاب، در غیر نقدین نصاب معتبر نیست، ما در اعتبار نصاب وارد به تفصیل شدیم. آقای خویی اصلا در ثبوت خمس کنزی اختصاص به نقدین میدادن، ما مطلق میگفتیم، منتها در باب نصاب گفتیم نصاب مال نقدینه، بقیه نصاب نداره. حالا هر کدوم گفتیم، حالا اون موردی که غیر مسلمی که نصاب داره، حالا اگر کنوز متعددی شد اینجا، اگر عرفاً چند کنز حساب شد مثل چند معدن حساب شدن، میگن هر کدوم تنها تنها باید حساب بکنید که به حد نصاب رسیده یا نه، و اگر تنها تنها نیست و اگر به هم زمین رو کنید به حد نصاب میشه، اون خمس درش نیست. که انه عرفاً اینا مدعی هم انحلال فهمیده میشه، کنز اگر رسید به مقدار نصاب، افراد کنز، فرد کنز باید در نظر گیره. کنز اینم ما سابقا هم عرض کردیم که آقای دروجردی اینو می فرمود، برای این که انسان منطبق میشه به زید، عمر، بکر، به مجموع زید و عمر انسان منطبق نیست. زید و عمرو بکر یه مستاق دیگه برای انسان باشه که اون دوتاییش، ستاییش، چارتاییش، لایتناهی هی افراد اینجوری هی تلفیق بکنیم افراد را و مستاق درست بکنیم، اینجوری نیست. کلیتاً تمام نه تنها انسان، از شی اگر گفتیم مصادیق برای شی، این قالیچه است و این منبر است و این میکروفون است و انسان است و چیزای دیگه، مجموع این هم یه مستاق دیگه برای شیء نیست، اونا اشیاء انسان هاست. موبخت اگر حکم بردیم روی شیء، روی تمام افرادش میره، یعنی روی زید میره، روی عمر میره، روی بکر میره، روی قالچه میره، اینا روی افراد میره، اینا اون وقت منحل میشه روی افراد. این که میگن به قلیل و کثیر جنس میکنه، قلیل و کثیر غیر از واحد و متعدده، یه شیء واحد متصلی، دریا یه فرده آبه، یه قطره هم که هست اینم یه فرده آبه، اون کثیر این قلیل، اما دو دریا، دو تا استکان، این دو فرده آبه، به مجموع این یکی از افراد دیگه آب عبارت از مجموع دو تا استکان نیست، متصل به هم باشه ولو خیلی زیاد هم باشه، او البته فرد است و فرد بزرگ است و از اینا. خلاصه اینا میگن اگر به کنز حکمی است وارد شد که کسی اگر کنز را مالک شد، اون به حد نصاب اگر شد اون چیزه، میگن این انحلال پیدا میکنه به افراد کنز، اگر هر کدومی که از افراد کنز واجد بود اون وقت داره و الا نه. نه اینکه ذم بعض یا به بعض، چون مجموعش و مجموعش واحد واحد نیست تا ما بگیم که روی اون مجموع رفته. این فرمایش آقایونه. ولی خیلی مطلب ما سابقا ظاهرا قبول نکردیم که زمینه نشه. اگر شما تعبیر بکنید اگر کسی فلان مقدار مال داشته باشه این شخص مستطیعه، چقدر مال داشته باشه؟ خب مال مصادیق متعدد داره، یه مال اینجا داره، یه مال جای دیگه داره، اموال همیش به هم متصل هم نیست، مال واحد نیست، مالهای متعددیست. ولی شما بگید مجموع من حسول مجموع در این مقام یه وحدت اعتباری براش فرض میشه و میگن این شخص فلان مقدار ثروت داره، مال داره، ثروت گفته میشه. حالا در اینجا بگن اگر کسی چه مقدار پول پیدا کنه باید این یه مقدارشو بده دولت. حالا انسان کنز را تدریجا پیدا کرده، جمع کرده، در یه جایی یه انباری شده از جای مختلف، این بگیم که عرف الان این مجموع منیس و مجموع که قبلا دفینه بوده، دفاعین متعدد بوده، حالا شده واحد، این را بگیم بر این که حکم ثابت نیست. این برای ما خیلی روشن نیست. البته من قاطع نیستم به این مطلب، فعلا من با تردید این عرض می کنم، ممکنه حالا بعد یه تقریبی به یه طرفی اگر پیدا شده ارز کنم. خب یه بحث دیگه که اینجا دارم ایشون می فرمان فی الکنز الواحد لا یعتبر الاخراج. حالا در اون مسئله قبل در تعدد وحدت نه اینکه عرفی ما خواستیم بگیم نه عقلی، عقلا اتصال مسابقه با وحدته، اگر یه شیء متصل نشود این وحدت عقلیه نداره. ولی عرفاً گاهی بعضی چیزهای رو یه شبیه به متصل حساب میکنن و واحد حساب میکنن. الان چند تا پولی که پیش هم ریخته و شده مجموع من حسن مجموعش یک شیء، الان دراهم متعدده، مصادیق مختلف برای پولهای مختلف، ولی مجموع را یه شیء وحدانی براش حساب میشه و حکم میشه که برای این که درش خمس هست. بالاتر از این در ظرفهای متعدد پیش هم دفینه ای رو نزدیک هم در میکردن، ظرفهای متعدد نزدیک هم پر کردن، ظرفها رو جلوی هم، مجموع ظرفهایی که وصل به همه پیش همه به حد نصاب میرسه. اینا رو عرف یک کنز واحد میدونه، نه کنوز متعدد. اگر در جاهای تپه های مختلف اماکن مختلف در اونجاها استخراج کنه اینا کنوز متعدده، اما در یه جا یه ظرف توش مثلا پول نقره است، یه ظرف توش پول طلا است، یه ظرف مجموعش هم ممکنه در یه جا قرار گرفته شده، مجموعش رو کنز واحد حساب میکنه. عرفاً اینجوریه، این درست هم هست. ازایشون تعبیر میکنن نعم المال الواحد المدفون فی مکان الواحد فی ظروف متعدده یزم بعضه الى بعض فانه یعد کنزا واحدا و ان تعدد جنسها. جنس ظروف متعددم باشه، ظرفها سنخش مختلف باشه، ولی مظروفش نزدیک هم باشه، پیش هم باشه و ظرف هم نزدیک هم باشه، این را واحد حساب میکنن. تعدد اجناس ظروف این را متعددش نمی کنه. گرفت نه خمس چیو؟ خمس غنائم و کار نداریم، اون در جای دیگه ثابته، بس در خمس کنوزه. باشه غنیمت که هست، فرضی غنیمته، نه، میگیم اگر غنیمتی شد و عنوان کنز برش منطبق نبود، مادون مثلا نصاب بود اون وقت، یا همش مادون نصاب بود یا بعضش مادون نصاب بود، به عنوان غنیمت باشه، به عنوان کنز که فوری به مجرد این کسی بخواد بگه خمسش رو باید اخراج بکنه، اون ادله نمیگیره. ادله لکل فائدتن یومن فیومن، اگر ما گفتیم یومن فیومن اینا، چون انسان تملک میکنه استخراج میکنه، یه حرف دیگر میگه. نه اونجا نصاب نداره. نه نه روایت آخه داره، روایت داره که چنین غنیمتی از غنائم نصاب معتبره درش، نه حالا نقده این باشه بقیه ما، نصاب درش معتبره. در بقیه از اینا آقایون، حالا آیا خمس کنز هست نیست، اونی که مسلمه خمس ارباح مکاسب هست درش، برای خاطر اینکه بالاخره استخراج کرده، تکسب کرده، چیزی به دست آورده. فل کنز الواحد لا یؤت، نه این جنس ها که ظاهر ضمیر ها که برگشته به کنز، میگه یزم و بعضه الی بعض فانه یعد کنزا واحدا و این تعدد جنس ها، اونا رو مذکر میاره، این رو مؤنث میاره، معلوم میشه به ظروف برگشت میکنه. من از عبارت ایشون معنیش میخواستم. فل کنز الواحد لا یعتبر الاخراج دفعتن به مقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات به قدر النصاب وجب الخمس و ان لم یکن کل واحدت منها به قدره. اینجا یه مسامحه در تعبیر در عبارت عروه شده و منظور عبارت از این است که یک کنز واحد تملکش لازم نیست دفعی باشه، ممکنه یه دونه الان کنز مجموع هست که پولهای متعدد درش هست، یکی یکی انسان هر تیکه ای رو بیرون بیاره و تملک کنه، بیرون بیاره و تملک بکنه، بیرون بیاره تملک و اخراج یکی یکی از این پولها رو تملک بکنه و بعد مجموع بشه به قدر مثلا چیز نصاب. این تملک هاشون تدریجی شده، این چیز نیست، اونی که پیدا کرده اگر به حد نصاب باشه، ولو البته باید تملک بکنه تا متعلق خمس بشه، ولو تملکش تدریجی بشه، اگر بعد از این که متدرجن تملک کرد این اشیا رو، ولو از همم جدا کرد، فواصل هم افتاد ما بین اینها، ولی اولش چون کنز واحد بوده و این کنز واحد رو بالاخره تملک کرده، ولو تملک تدریجی، خمس برش صدق میکنه. معمولا چون با اخراج خیلی وقتا هست تملک میشه، حالا تعبیر اخراج کرده، خوب بود تعبیر اینجور باشه، لا یعتبر تملک دفعتن به مقدار مثل نه بدون تملک غنیمت صدق نمی کنه برش. نه 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 واجد اگر به قصد چیز باشه، این ورشوش هم همینجوره، نه که فقط دیده میشه ملکش جز عوامله، همه چیزهای دیگه تا دید یه مطلبی میشه ملکش. پیداست که عرف هم همه اشخاص دیگه که کنز پیدا میکنن یه جاییه به قصد تملک، الا به نفس رعیت ملک اونا منتقل نمیشه جز اموال اونا، نه اغلایی نه اغلایی، نه از نظر شرعی اینجوری نیست باید تملک بکنه. این به نظر میرسه که مسامحه در تعبیر کرده، تعبیر اخراج تعبیر شده، چون اخراج معتبر نیست. اگر من همونی که در زمین هست دفعتن همش رو تملیک کردم، اصلا هم اخراج نکردم، خمس برش متعلق میشه. این باید تعبیر رو تملک بکنه، تعبیر مسامحی شده. فل کنز الواحد لا یعتبر اخراج دفعتن به مقدار النصاب، فلو کان مجموع دفعات به قدر النصاب وجب الخمس فان لم یکن کل واحده منها به قدره. مسئله دیگه ای که در کلمات آقایون مورد بحث قرار گرفته، از اشترا دابتن و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز کنز الذی یجده فی الارض المشترات فی تعریف البایع و فی اخراج الخمس ان لم یجد فیعرفه ولا یعتبر فی بلوغ النصاب. دابه رو کسی خریده، در در جوفش چیزی جواهری طلایی امثال اینا درهمی دیناری پیدا شده که بلعیده بوده. اینجا ایشون میفرمان بر این که این باید خمس بده و نصاب هم درش معتبر نیست، منطقه اول باید تعریف بکنه همینجوری که در زمینی را که خریده تعریف به بایع باید بشه و اگر توی زمین یه چیزی پیدا شد به بایع تعریف بکنه، اگر دابه‌ای هم در شکم چیزی شد این را باید تعریف بکنه. آقای خویی البته در راجب زمینشون اشکال کردن، راجب تعریف سابقا فرمودن دلیل نداریم به طور کلی تعریف کردن به بایع، و یه معنایی هست که اگر از چیزهای جدید قدیمی نباشه، احراز نشده باشه قدیمی بودنش، جدیدی مثلا باشه، اون موقع ادله کنز نمیگیره و ادله مشهور مالک میگیره و باید فحص بشه، اونم بایع و غیر بایع نداره. و اگر نه چیز قدیمی باشه اونم تعریف لازم نیست، تملک میشه، کنز میگیره و اونم بایع و غیر بایع نداره. اینو قبلا ایشون در عرض مشتراکشون فرموده، ولی در باب دابه‌ای که در جوف ششه‌ای پیدا بشه اون مناقشه اشکالی که اونجا داشتن اینجا راجع به تعریفش ندارن. می‌فرمان نه اینجا تعریف لازمه برای خاطر اینکه روایت هست، صحیحه علی بن جعفر هست، برای خاطر اون صحیحه ما حکم تعریف می‌کنیم. منتها در عین حال نه اون تعریفی که قواعد اقتضا می‌کرد اون تعریف را، قواعد اقتضا می‌کرد یه تعریف کلی به همه اشخاص یه احتمال میده تعریف بکنه. این روایت تعریف فل جمله میگه، میگه به بایع باید تعریف کرد. اگر در جوف داب به چیزی شد به خود بایع بگم این مال تو هست یا نه، اگر اون نفی کرد شخص میتوانه تملک بکنه. پس ایشون اصل تعریف و فل جمله قائلن روی روایات. منتها بحث اینه که یه مسئله راجع به تعریفه، یه مسئله راجع به این است که حالا یا تعریف کرد یا نکرد، حالا هر کدام تعریف شرط باشه یا شرط نباشه، حالا شرط که هست چون روایت گمان نمی‌کنم اختلافی باشه. بعد از این که تعریف کرد احکام کنز بار میشه یا احکام کنز بار نمیشه، اون وقت سید می‌فرمایند که اگر تعریف کرد بعد از تعریف احکام کنز بار میشه در این که خمس درش معتبره، ولی راجع به این که نصاب باید داشته باشه معتبر نیست، چون از اون روایاتی که در صحیح علی بن جعفر وارد شده او تقریبا شاید که صریح باشه که صریح عرفی است که نصاب درش معتبر نیست، چون میگه یه سره پیدا شده دراهمی درش هست یا دنانی هست یا یه جواهری هست درش، اون احتمال این که به 20 دینار ما تفصیل قائل باشیم بین 20 دینار و کمتر از 20 دینار اونا رو 200 درهم مثلا بگیم توی سره بوده تقلید بکنیم به این، اون بعیده، ابعد از این که ما بگیم خصوص این مورد از اون ادله خمسی را که نصاب گفتن معتبره بگیم این مورد تخصیصا بگیم این مورد خارج اینجا نصاب معتبر نیست، چون اون مورد که الان از شما بپرسن یک کیسه چند تا درهم درش هست دراهمی هست، بگیم دراهم رو حل میکنیم به 200 درهم، خصوص 200 درهم این بعیده. لذا روایتی را که حکم کرده به تملک گفته که بعد مال خودت باشه، این را عدم اعتبار نصاب رو تقریبا ایشون مسلم دونسته، منتها فرموده که بعدن باید خمسش را بده. حالا بحث متنابه عبارت از این بود به چه دلیل باید خمسش بده.